مهمترین موضوعات که در برنامه امروز رویداد به اونها خواهیم پرداخت: رفع تحریم ها اولویت اصلی ایران در مذاکرات دوحه، هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر امریکایی، شکست راهبردی رژیم صهیونیستی از ایران به اذعان اتاق فکرهای غربی و هوشمندسازی شرکت ها با ارائه تسهیلات. ۳۰۱۰۳۵ مثل همیشه سامانه پیام کوتاه ماست، در اختیارتونه. خوشحال میشیم ما رو از نگاه و نظرتون مطلع بفرمایید. اگر سوژه و یا موضوع خاصی مد نظرتونه که ما در برنامه بهش بپردازیم، حتما ما رو مطلع بکنید لطفا. از طریق تارنمای ما با آدرس رادیو گفتگو دات آی آر شما فرصت دارید که مراجعه بکنید به بخش سوژه از شما، پیگیری از ما، و سوژه های مد نظرتون رو اونجا هم ثبت بفرمایید. اگر مایلید که دنبال بفرمایید چگونگی رسیدگی و پرداختن به این سوژه ها رو، همونجا کافیه که نام و نام خانوادگی خودتون و یک شماره تماس مرقوم بفرمایید. با شما تماس خواهد گرفت همکاران من و به شما اعلام خواهد شد که در کدام برنامه پیگیر سوژه های شما هستید. رفع تحریم ها اولویت اصلی ایران در مذاکرات دوحه موضوعی است که قرار هست در این بخش در خصوصش گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر زهروند، کارشناس ارشد مسائل بین الملل و از دیپلمات های سابق کشور. آقای زهروند سلام به شما، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای عدیدی و شنوندگان محترم. بعد
زنده باشید، متشکرم. آقای زهروند، طرفای مقابل این بار در چه زمینی بازی میکنند و چرا دوحه برای مذاکرات انتخاب شد؟
خب دوحه نزدیکتر از یه نظر، بعد نوع روابط ما خب امروز با قطر کلن متفاوت با کشورهای اروپایی، راه نزدیکتره. زیاد نقش قطری ها برای ما خب قابل اعتمادتره تا طرف فرشتون اروپایی، این چیز طبیعیه. بالاخره در گذشته مثلا عمانی ها سعی کردن نقش ایفا کنن، قطری ها که میگم از روابط بسیار فوق‌العاده و خوبی با ما برخورد دارن، تمام مؤلفه ها رو باید توی مذاکرات رعایت کرد، یعنی از بعد مسافت گرفته تا سطح روابطی که ما با بین میزبان داریم. این به نظر من تصمیم خوبیه که انجام شده.
و این که آقای زهروند، انتخاب قطر به نوعی انتقاد به عملکرد شورای حکام در وین میتونه باشه یا نه؟
ببینید، نباید زیاد پیچیده کرد. خب بالاخره اون یه مقوله دیگری بود مثل شورای حکام. ما هم بالاخره عضو آژانسیم، شاید در طی سالهای آینده بازم عضو شورای حکام بشیم، چون گردشیه.
بله.
35 عضو هر دوره زمانی تغییر میکنن.
بله.
اون یه بحث جداگانه است، اما در مجموع بله، در مذاکراتی که ما گاچار و علاوه یک به نوعی آمریکایی هم داریم غیر مستقیم.
بله.
خب یکی بحث لغو تحریم هاست، اون انتظاراتی است که ما داریم، و یکی بحث انتظاراتی است که اونها دارن.
بله.
در فهرست انتظارات ما خب یک بحث تضمین هست.
بله.
و معمولا این بخش کلیدی هم بوده که حالا اگر ما در هر سطحی بخوایم توافق بکنیم، چه گارانتی و تضمین وجود داره که اون توافق عملیاتی بشه و طرف مقابل پای تعهدش بیسته و مثل اون تجربه تلخی که همواره غربی ها و آمریکایی از خودشون نشون دادن.
بله.
زیر میز نزنن. خب ضامن این که میتونه باشه چه طرفی، خب میگم اینا مهمه. حتی قطری ها میتونه تو این بودن ایفای نقش بکنن، کشور ثروتمندیه، بالاخره در حوزه خلیج فارس با ما روابط باثبات و مطمئنی داره، ما در فارس جنوبی ذخایر مشترک داریم، میگم یک در همتنیدگی منافع و مسائل امنیتی و ژئوپلیتیکی هست. از این زاویه بخوام نگاه کنه، خب آدم بهتر ترجیح پیدا میکنه و حتی در مذاکرات آینده هر چقدر کشور میزبان در مذاکرات ما در هر موضوعی با هر کشوری، اگر چنانچه اون میزبان روابط گرمی با ما داشته باشه، قطعا ما ترجیح میدیم که مذاکرات در اونجا بشه تا در یک کشوری که ما اونجا اون گرمای روابط رو نداریم.
بسیار. و این که آقای دکتر زهروند، با توجه به رصدهایی که در طول روزهای گذشته صورت گرفته، نگاه و نظر طرفهای غربی نسبت به مذاکرات چگونه بوده؟
ببینید، من حالا برآورد خودم عرض میکنم. تغییرات و تحولاتی که در محیط بین الملل هست، بله، در مجموع به نفع ما این روند داره ادامه پیدا میکنه. برای مثال میگم، ما چند روز قبل شاهد نشست سران گروه 7 بودیم.
بله.
خب یکی از مهمترین مسائلی که اونا داشتن بحث باز نقش ایران در تامین انرژی جهان هست و میبینیم فرانسوی ها به طور صریح خواستار این میشن که نفت ایران و نفت
ونزوئلا وارد بازار بشه.
وارد بازار بشه. و این نشون میده خب طرف متأثر هست طبیعتاً از تحولات در منطقه اوکراین و نگران نسبت به روندهایی که باش مواجه هست و هرچی به زمستون دارن نزدیک میشن مشکلاتشون میتونه خیلی بیشتر بشه. بنابراین از این زاویه ورود ایران، نفت ایران به بازارهای جهانی اثر هم مستقیم اقتصادی داره و هم اثر روانی خوبی داره.
بله.
یعنی این رو هم ما باید در نظر بگیم. حالا شرایط خب وقتی این اتفاق میفته قطعا به نفع ماست و الان ما داریم بدون برجام همون میزان نفتی رو داریم میفروشیم که در فرض بفرمایید بعد از توافق برجام و با همه اون بدعهدیه که صورت گرفت ما تونستیم مثلا نفت بفروشیم.
بله.
خب بنابراین این نشون میده ما دست برتر و بهتر رو داریم در این مقطع نسبت به قبل.
آقای زهروند، روزنامه واشنگتن پست به نقل از یکی از مقام‌های آمریکایی نوشته آمریکا سپاه رو از فهرست گروه‌های تروریستی خارج نمی‌کنه. با این موضوع مذاکرات دوحه رو چطور میشه تحلیل کرد؟ برای این یکی از شروط ایران بوده برای ادامه مذاکرات.
ببینید، یکی بحث مذاکره هستش، یکی بحث رسیدن به توافق هست.
بله.
این دو تا مقام رو از هم جدا کنیم. یعنی 0-1 اصلا جایی برای مذاکره نداره که. مذاکره معمولا همون روشی هستش که ما رو بین 0-1 حرکت میده.
بله.
این عزیز داره. یعنی الان چیزان چی که در قطر یا شروع شده یا به زودی در ساعت دیگه شروع میشه که الان باید شروع شده باشه.
بله.
این همون بحث حرکت بین 0-1 که ببینیم طرف مقابل آخرین پیشنهادی که داره چی هست. نکته بعد این هستش که توافق هم که صورت میخواد بگیره، من این رو میتونم به صورت فرآیندی ببینم.
بله.
یعنی قرار نیست که شما میتونید اون توافقی رو که امریکایی در نظر داشتن.
بله.
و با اون شرایط بوده و ما هم در اون نقطه قایی مثلا این ملاحظات رو داشتیم، اون باشه برای فرآیند بعدی. یه میتونه یک پیش مقدمه باشه، یک پیش توافقی باشه در مسئله احیای برجام که مسئولیتش هم متوجه طرف آمریکایی هستش، نه این. چون باز من دیدم آقای جک سولیوان یک موضعی گرفته این که آقا ما همه چیز الان آماده است دیگه، توپ تو زمین ایرانه. ببینید، عملیات روانی هست.
بله.
نه، ما می توانیم برای اثبات در واقع و مشخص ساختن اراده طرف آمریکایی بر احیای برجام یک سطحی از توافق هم صورت بگیره، بدون اینکه آمریکا بخوام برگردن به برجام.
بله.
بدون اینکه بخواد اتفاق خاصی که بعضی ها نگران هستن پیش بیاد، میشه توافق ابتدایی صورت بگیره. مثلا بزنیم گروه بلوک شده ما الان در چند کشور میتونه به عنوان گام اول اون فرایند آزاد بشه.
بله.
خب این یه نکته است. خب اگر اتفاق افتاد بس ما برای اون توافق نهایی میتونیم یه گام بعدی رو داشته باشیم.
بله.
یا فرض بفرمایید در بحث همین آزادسازی فروش نفت ایران با برجام یا بی برجام، چیزی که آقای مکرون مطرح میکنه در رابطه با ایران و ونزوئلا ناظر بر همینه، میخواد اصلا برجام احیا بشه و جه نشه و فرض بفرمایید و میتونه این نفت رو بیاد تو بازار. طرف آمریکایی میتونه بگه آقا من برای اثبات حسنیتم با این نظر آقای مکرون مثلا موافقم. این میشه خروجی نشست این دور از فرض بفرمایید دوحه. برای نمیخوام اگر این گونه ما بخوام تحلیل بکنیم و ببینیم زیاد دشوار نیست.
و شما اراده طرف اروپایی رو چطور میبینید و چقدر میبینید برای رسیدن به یک
ببینید طرف های اروپایی که خب ما نشون دادن که اینها تحصیل کننده هن و ما در اون گفتمان های داخلیشون که آقای مکرون رو من الان کد کردم همینه دیگه. الان مسئله که به طرف اروپایی خیلی فشاره.
بله.
امریکایی ها هم دست خوش فشارن، اما فشار به طرف اروپایی هم اقتصادی هم امنیتیه.
بله.
در حالی که در مسئله امریکایی الان فعلا اقتصادی شده که قیمت نفت رفته بالا. بنابراین تو اینجا میتونم بگن آقا فعلا شما یه مقدار از اون اصطلاحا اسب مراد بیه پایین و بگذار این یک روال عادی‌تری پیدا بکنه و حداقل ما تثبیت قیمت‌های نفت رو داشته باشیم، چون الان اگه فرض بفرمایید 108 دلار 110 دلاره میتونه هفته آینده شیفت بکنه به رو 140 دلار که کمرشون رو میزنه. از این زاویه میشه گفت من میتونم بگم طرف اروپایی اینجا فشار آورده روی طرف آمریکایی به خاطر منافع خودش، نه به خاطر اینکه برجام احیا بشه. در موضوع احیای برجام نشون دادن که طرف آمریکایی فاقد اراده هستن، فقط تحصیل کننده یا گزارش دهنده به طرف آمریکایی هست و این طرف آمریکایی است که باید تصمیم بگیره.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما آقای زهروند.
خواهش میکنم.
درود بر شما، براتون آرزوی توفیق دارم. خدا نگهدار.
متشکرم.
در خصوص اولویت اصلی ایران در مذاکرات دوحه که رفع تحریم هاست گفتگو کردم با جناب آقای زهروند، کارشناس ارشد مسائل بین الملل و از دیپلمات های اسبق جمهوری اسلامی ایران.
سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم. و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست،
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش آجزی اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در شارده جمال دوستجانی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
دوازده و چهارده دقیقه است. شما رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو. 30,000 10,35 رو فراموش نکنید. همچنان در اختیارتونه برای پیشنهاد سوژه، اگر مد نظرتون هست سوژه‌ای که ما بتونیم پیگیری بکنیم در برنامه رویداد یا بدون خط خوردگی، حتما با ما مطرح بکنید. خوشحال میشیم نظر، پیشنهاد و انتقاد شما رو هم بدانیم. بریم سراغ یکی دیگر از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی برنامه رویداد. می‌خوام در خصوص شکست راهبردی رژیم صهیونیستی از ایران به اذعان اتاق فکرهای غربی گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر حسین آجرلو، کارشناس مسائل منطقه. آقای آجرلو سلام به شما، وقت بخیر، خوش آمدید به رویداد.
منم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز عرض سلام دارم، در خدمت شما هستم.
زنده باشید. چرا راهبرد رژیم صهیونیستی در مورد ایران شکست خورده؟
واقعیت همینه که من یک تصویر رو برای شما ترسیم کنم. قبل از انقلاب اسلامی رژیم صهیونیستی تونسته بود یک فضای امنیتی برای خودش ایجاد کنه و در این فضای امنیتی برتری نظامی، برتری سیاسی رو به این منطقه تعمیل کنه و بتونه با همکاری متحدین خارجی خودش تقریبا این کشورهای منطقه رو به این نتیجه برسونه که رژیم صهیونیستی یک امری هستش که باید بپذیرنش.
بله.
اما بعد از انقلاب اسلامی به خصوص در یک دهه اخیر تقریبا تمام این مشروعیت، پرستیج و اون ابهتی که این رژیم به صورت پوشالی از خودش ساخته بود تقریبا به واسطه سیاست محور مقاومت به ویژه جمهوری اسلامی ایران تقریبا به این رفته. امروز رژیم صهیونیستی در وضعیتی هستش که اگر در یک زمان به دنبال این بود که در مناطق پیرامون خودش دخالت کنه به عنوان فضای حیاتی، امروز در داخل مرزهای 1948 درگیر هستش.
بله.
در یک زمانی شاید که هیچ کشور عربی جرأت اینو نداشت که آغازگر مناقشه با رژیم باشد، حتی در حد گفتگو و حتی در حد کلامی، ولی امروز محور مقاومت در مرزها و در داخل مرزهای رژیم سنجش داره عملیاتی انجام میده. این در حوزه امنیتی. در حوزه سیاسی، رژیم سنجش در گذشته همواره هر آن چیزی که از جامعه بین الملل به خصوص غرب میخواست اجرایی میشد.
بله.
اما امروز ما میبینیم شاید یک سری مقاومت هایی هستیم، بخش هایی از مردم اومدن روندهایی به نام تحریم رژیم سنجش. امروز ما می‌بینیم از نروژ تا کشورهای اروپایی، من مقصودم کشورهای متحدشه.
بله.
این مقاومت‌ها شکل گرفته. در همین حوزه سیاسی، رژیم سنجش الان یکی خواستهای اساسیش این هستش که مذاکرات توافق هسته‌ای با ایران متوقف بشه. ولی ما می‌بینیم که هم اروپایی هم آمریکایی از یک سو تمایل زیادی دارن که برخلاف خواست سنجش این توافق انجام بشه. ما همه اینا رو که کنار هم میذاریم میبینیم که رژیم صهیونیستی دوچار ضعف در حوزه سیاسی. در حوزه فرهنگی هم که ما ببینیم، در حوزه فرهنگی و اجتماعی هم، امروز ضدیت با رژیم صهیونیستی در تمام جهان به یک فرهنگ تبدیل شده و اصولا صهیونیستا امروز دیگه اون با از دست دادن اون فرایندهایی که به نوعی ازشون حمایت فرهنگی هم میکرد.
بله.
شکست خوردن. تمامی اینا رو در کنار هم می‌ذاریم که بعد از انقلاب اسلامی ایران، به خصوص در 10 سال اخیر، محور مقاومت موجب شده که رژیم صهیونیستی از یک بازیگر مهم منطقه به یک بازیگر و کنشگر به یک بازیگر منفعل واکنشی تبدیل بشه. اساسا در صحنه سیاسی خودش هم با چالش روبرو باشه سر همین مسئله که ما میبینیم الان میخواد پنجمین دور انتخابات رو تو این چند سال اخیر برگزار کنه، یعنی دوچار بی‌ثباتی سیاسی. اینا نشان دهنده شکست راهبردی رژیم سنجش در مقابل محور مقاومت و جمهوری اسلامی ایران هستش.
بله.
به طوری که مقامات سنجش از آن کردن اگر همین وضعیت پیش بره، مقامات رسمی، چندی مقامات رسمی رژیم از آن کردن اگر همچین وضعیتی پیش بره، رژیم صهیونیستی 80 سالگی خودش رو نخواهد دید. حتی مثالهای تاریخی هم آوردن. یعنی اینها نشانه این هستش که این رژیم دچار شکست راهبردی شده و اگر اقداماتی هم انجام میده، در حقیقت واکنش هایی هست به اون کنش اصلی محور مقاومت.
یه نکته خیلی حائز اهمیت هست آقای دکتر آجرلو، و اون این که اتاق فکرهای غربی از آن کردن شکست اسرائیل رو. غربی هایی که در تمام طول دوران حیات رژیم صهیونیستی حامی رژیم صهیونیستی بودن، حالا یا به تبعیت از امریکا و یا به واسطه منافع خودشون. چه دلیلی و چه نکاتی باعث میشه که حالا خود غربی ها بیان از آن بکنن که رژیم صهیونیستی در مقابل ایران با شکست مواجه شده؟
خب حجم این شکست بالا رفته.
اعتراف سنگینی ها.
بله، این اعترافی که به نظر میاد که با توجه به حجم شکست ها هستش. یعنی عملا رژیم صهیونیستی، من ترسیم کردم برای شما، در یک زمانی هر آن چی که میخواست در منطقه انجام میشد.
بله.
هواپیماهای جنگنده خودش رو پرواز میداد در عراق، در سودان، در مناطق مختلف این اقدامات رو انجام میداد.
بله.
تقریبا تمام مناطق پیرامون خودش رو دولت ها رو ضعیف کرده بود و اقدامات انجام میداد. اما وضعیت الان کاملا برگشته و این وضعیت به سمتی رفته که رژیم صهیونیستی الان به این درسه سیاسی واقعا با چالش های جدی رو بره. این دولت نمیتونن تشکیل بدن، یعنی یک دولت باثبات که بتونه امورشون رو بگذرونه.
بله.
در حوزه بین المللی، در حوزه سیاسی، همین بحث برجام نماد بارز شکست و سیاست های رژیمه. در حوزه سازمان ملل، خروجش از یونسکو و تمام اینا رو وقتی در کنار هم میذاریم، این رژیم صهیونیستی نشانه های جدی از چالش ها و بحران های وجودی پیدا کرده. به خاطر این اتاقای فکر نرز شاید به نوعی هم دارن بهش خدمت میکنن، دارن بهش تذکر میدن، یعنی اندیشکده غربی دارن بهش تذکر میدن روندی که شما پیش گرفتی روندی هستش که به فروپاشی میرسه. ولی از نظر ما کسانی که داریم اینو بیطرفانه به این قضیه نگاه میکنیم، یعنی سوگیری نداریم به این مسئله.
بله.
این هستش که این عاقبت محتوم بازیگران غیر مشروع است که بر اساس به صورت تصنعی ایجاد شدن و با اشغالگری و توسعه طلبی و از بین بردن جامعه انسانی و جنایات بشری میخوان حکومت کنن و این حکومت ها قاعدتا دوام نخواهد داشت.
بسیار. پس با این شرایطی که شما توصیف کردید و ترسیم کردید، روند حیات رژیم صهیونیستی رو به افول میبینید؟
این کلام شخص من نیست، این شخص نخست وزیر رژیم اومد مثالی زد، این آقای بنت یک مثالی زد، گفت حالا دو بار دولت یهودی تشکیل شده، حالا صهیونیستی به نوعی تشکیل شده، به 80 سال نرسیده، این دوره هم خطر اینو داره که این نبینه، یعنی این تعبیر رو به کار برد، یعنی این وقتی و این مسئله به ترتیب از درون خود صهیونیست‌ها داره خارج میشه، این مباحثی که داره مطرح میشه. ولی اون چیزی که حالا ما الان عینی در حوزه سیاست میبینیم نشانه‌های جدی تشدید بحران هاست، یعنی الان در به اساس سیاسی رژیم ما مطالعه شما داشته باشید و همه شنوندگان عزیز متوجه خواهند شد که الان تقریبا تمام سناریوهایی که میشود ما برای آینده دولت‌های این رژیم که متصور باشیم یک دولت ناپایداره، یعنی حتی خود غربی ها، یعنی این اونهایی که به نوعی خواهان بقای رژیم صهیونیستی هم هستن، امیدی به حداقل چند سال آینده برای ثبات سیاسی، چون هر رژیمی برای ثبات سیاسی و هر بازیگری در سبین اون برای ثبات سیاسی، اولین بخش اون ثبات در داخله. حالا شما برید تو بحث ناامنی که الان در مناطق 1948، یعنی مناطقی که صهیونیست ها در اونجا برای خودشون یک فضای امنیتی و به قول خودشون جزیره ثبات رو درست کرده بودن، امروز اونا خدشه‌دار شده و هر روز برای این ناامنی ها افزوده میشه. کار به جایی رسیده که ارتش وارد، چون حفظ نظم در مناطق شهری عموماً در دست نیروهای انتظامی و امنیتی هستش، الان ناامنی به حدی شده که ارتش وارد کار شده و یگانهای ویژه‌ای برای منطقه 1948 شکل دادن و اینها نشانه‌های بحرانه. و از اون طرف استراب مدیریت بحرانشون، وقتی ما می‌بینیم در ترور شهید خبرنگار شیرین عواقله ما می‌بینیم که حتی در با تشییع جنازه اونو نتونستن یک مدیریت بحران انجام بدن و اینم این استراب مدیریت بحران یکی از نشانه‌های تقریبا از بین رفتن سیستم های مدیریتی امنیتیشون هست.
بسیار خیلی متشکرم از شما آقای آجرلو، روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدارت.
خدا حافظ شما.
زنده باشید. در خصوص شکست راهبردی رژیم صهیونیستی از ایران به اذعان اتاق فکرهای غربی گفتگو کردم با دکتر حسین آجرلو، کارشناس مسائل منطقه. دوازده و 25 دقیقه است. همچنان رویداد رادیو گفتگو رو میشنوید. بریم سراغ یکی دیگر از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز رویداد. امروز مصادف هست با سالروز بمباران سردشت، جنایتی که در تاریخ ثبت شده و فراموش نخواهد شد. اما قبل از اینکه بریم سراغ این گفتگو، یک خبر رو مرور بکنیم با هم. دیدار رئیس و مسئولان قوه قضاییه با رهبر انقلاب در سالروز شهادت آیت الله دکتر بهشتی و یاران ایشون و به مناسبت روز قوه قضاییه، صبح امروز رئیس و مسئولان دستگاه قضایی با رهبر انقلاب اسلامی ایران دیدار کردند. نام و یاد و خاطره شهید بهشتی و یاران شهیدشون رو گرامی می‌داریم. دوستان و همکاران خوبم، در برنامه بدون خطخوردگی امشب ابعاد مختلف این دیدار و نکات رهبر معظم انقلاب رو حتماً بررسی خواهند کرد. اما بریم سراغ بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی به مناسبت سالروز بمباران سردشت. میخوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای حمزه پاریاب، کارشناس مسائل سیاسی و بین الملل. آقای پاریاب سلام به شما، وقت شما بخیر.
منم عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. البته حوزه فعالیت و پژوهش‌های بنده بیشتر موضوعات نظامی و امنیتی است. حالا خواهش می‌کنم در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای پاریاب، اقدام سازمان ملل در خصوص مدعیان حقوق بشر در برابر این جنایت چی بوده؟
ببینید، یکی از اتفاقات جالبی که میتونه برای هم مردم و مخاطبان عادی هم برای پژوهشگران کشورمون موضوع جالب و خاصی باشه اینه که علارغم همه تأکیدات و ظاهرسازی‌هایی که دولت آمریکا در خصوص رعایت حقوق بشر تلاش میکنه انجام بده، یک خط قرمز وجود داره براشون، اونم اقدامات ارتش آمریکاست.
بله.
اونها به هیچ وجه اجازه بررسی هیچ اقدامی در خصوص عملیات‌ها و جنایت‌های ارتش آمریکا رو حتی در 100 سال اخیر صادر نکردن.
بله.
که خب موضوعاتی مثل بمباران سردشت و نقش ارتش آمریکا در جنایاتی که ارتش بعث علیه مردم و رزمندگان ما داشتن یکی از مهمترین مصداق‌های دهه‌های اخیره.
و اینکه چرا مجموعه بین‌المللی سکوت کردن در برابر این نسل‌کشی، اگرچه که بار اول نبوده بار آخر هم نبوده، تو مقاطع مختلف هر جنایتی که علیه مردم ایران صورت گرفته و هر ظلمی که به مردم ایران شد و نقض حقوق بشر، معمولا سکوت اختیار کردند و اتفاق خاصی نیفت، ولی دلیلش چیه؟
ببینید، در حالت ظاهری و صوری یک سری نهادهای بین المللی وجود دارند که هدف از تأسیس اونها رسیدگی به جنایات علیه بشریت و اتفاقاتیه که باعث رقم خوردن صحنه‌های دردناک در عرصه‌های بین‌المللی شده. از جمله اونها دیوان بین‌المللی کیفریه که در دنیا به نام دیوان ICC شناخته میشه.
بله.
جالب اینه که ارتش آمریکا تنها مانع پیوستن دولت این دیوان بوده.
بله.
یعنی دولت آمریکا شرط کرد اگر ما بخوایم به این دیوان بپیوندیم باید هر نوع اقدام سربازان و فرماندهان آمریکایی از رسیدگی در این دیوان معاف بشه.
بله.
یعنی در خیلی از مواردی که شاید حتی ظاهرا اونها تلاش میکنن موازین بین‌المللی رو خودشون رو ملزم بدونن، اما در خصوص این نوع اقدامات هیچ پرهیز و ابایی از اعلام رسمی استثناء شدن خودشون انجام نمیدن. مهمترین دلیلی که میشه برای سوال شما ذکر کرد همین فشار و جنایات ارتش آمریکاست که باعث شده اونها تلاش کنن خودشون رو از هر نوع رسیدگی، هر نوع بالاخره محکومیت نجات بدن.
خب این نکته خیلی مهمه. کشوری که مدعی حقوق بشر هست در مقاطع مختلف نقض کرده این حقوق رو و کسی هم نتونسته جلودارش بشه. روایت‌های کنونی ما چطور میتونه رویه‌های حقوقی بهتری رو ایجاد بکنه برای پیگیری مسائل حقوق بشری در مجامع بین‌المللی؟ های پاریا،
ببینید، یکی از مهمترین اتفاقاتی که میتونه در این زمینه به ما کمک کنه افشاگری رسانه‌ای و روشن کردن اذهان افکار عمومی که در داخل منطقه و جهانه.
بله.
یعنی ما اول باید بسترها و شرایط آگاه شدن اذهان عمومی رو فراهم کنیم.
بله.
این خودش مهمترین موتور محرک برای رسیدگی حقوقی و قانونی به این جنایات. متاسفانه در این زمینه هم خب کمکاری‌های زیادی صورت گرفته. حتی مردم ما از جنایاتی که دولت آمریکا به صورت مستقیم و غیر مستقیم علیه کشور خودمون انجام داده به خوبی آگاه نیستن. گام بعدیش هم خب واقعا فشار از طریق نهادهای رسمی در کشوره. ببینید، ما یکی از آخرین جنایاتی که میتونیم علنا نام ببریم ترور سردار سلیمانی.
بله.
علارغم اینکه دولت آمریکا رسما این موضوع رو بر عهده گرفته،